أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. مسئله است مهم و محل ابتلا که در کلام مرحوم آقای قدس سره و غیر ایشان از فقهای سابق مطرح، شاید از نظر حکم استغراب هم درش الان در اذهان شکل بگیره، ولی به گونه ایست که حکم درش هم معروفه و هم منصوص، و اون اینه که عنوان کردن اگر ذمی مسلمانی را بکشه، مسیحی یا یهودی یا مجوسی، اگر مسلمانی را بکشه، در موردش دو حکم مطرح کردن. یک حکم این که این ذمی را در جایی که قتل او عمدی است، تحویل مسلمان، ولی مسلمان، ولی مقتول میدن و ولی مقتول مخیر در رابطه با او بین سه امر: بین این که او را قصاص کنه، و این که عفو کنه، و سومی که استغراب داره این که او را تملک کنه و استرقاق کنه. یعنی همین الان اگر در تهران یک مسیحی یا در اصفهان یهودی مسلمانی را بکشه، همین الان به حسب فتاوا و به حسب نظر حتی فقهای معاصر حکم همینه که حق داره ولی دم این شخص کافر رو استرقاق کنه، این مسیحی رو به ملک خودش در بیاره به عنوان عبد و مملوک. اصل این حکم، این بخش اولش، هیچ مورد ابهام هم نیست، مشهور بین فقها همینه، و بر این مسئله در کلمات جمعی ادعای اجماع هم شده، از جمله ابن ادریس و مرحوم سید در انتصار. من اینا رو مراجعه نکردم، به حسب اون چه در جواهر آمده، حکایت جواهر، که حکم رو به عنوان اجماع هم مطرح کردن. خود صاحب جواهر می فرماد مشهور است نقلن و تحصیلن، یعنی شهرت محصله علاوه بر شهرت منقوله، ولیکن ادعای اجماع هم بر حکم شده. البته حکم دومی هم اینجا مطرح شده، و اون این که اگر این کافر مالی هم داشته باشه، اموال او هم به ولی مسلمان داده میشه. یعنی در حقیقت هم ولی مقتول مسلمان حق استرقاق داره، و هم اموال این شخص ملک ولی دم خواهد بود. حالا اون عرض خواهم کرد، خودش بحثی داره که آیا در فرد استرقاق اموالش یا اینکه نه. این حکم دومیه که انشاءالله متعدد خواهیم شد. اما بخش اول حکم که مسئله استرقاقه، همون طوری که گفته شد ادعای اجماع انبرش شده، منصوص هم هست. مرحوم صاحب جواهر قدس سره فرموده بعد از حکایت اجماع و هو الحجه بعدن، روایه که روایت غریز کناسی رو متعرض میشه. حالا من نمیدونم صاحب جواهر این اصطلاح و هو الحجت و بعد صحیح غریز این نظیر همون اصطلاح شیخ انصاری است که بعد از حکایت اجماعات و اجماع میفرماد ول حجت و دلیل یا والحجت و قبل الاجماع کذا در مقابل بعد الاجماع، که فرق بین این دو اینه که اگر بگه قبل الاجماع یعنی اجماع مدرکیه، ولی اگر بگه بعد الاجماع کذا، نمیدونم صاحب جواهرم ناظر به اینه که میفهمد و هو الحجه بعد کذا، یعنی پس بنابراین این اجماع تعبدی نیست، و هو الحجه تو بعد کذا یعنی خبر مدرکه و بعده الاجماع، که ظاهرا این نیست منظور صاحب جواهر، بلکه که میگه و هو الحجه، اونی که تو عبارت شیخ آمده و یدل علیه بعد الاجماع قبل الاجماع، شیخ انصاری که اگر بگه یدل علیه قبل الاجماع یعنی اجماع مدرکی فلا یکون حجه. خب اگر صاحب جواهر اینو اینجا بخواد بگه و هو الحجه تو بعد کذا یعنی و الحجه تو علیه قبل الاجماع کذا، خب دیگه چرا میگه و هو الحجه تو و هو حجتون؟ این که میگه و هو حجتون معناش اینه که هم اجماع رو قبول دارم به عنوان مدرک و هم دلالت نفس رو قبول دارم، و لذا با اون اصطلاح شیخ این فرق داره. نگفته و الحجتو مثلا قبل الاجماع کذا، فرموده و هو الحجه و الحجتو بله بعد الاجماع کذا، یعنی معناش اینه که هر دو رو به حجیت قبول داره. و کیف کان، مسئله مورد قبول مشهور فقها همونطور که در جواهر آمده و جدای از اجماع در مقام نصم متکفل دلالت بر این مسئله است. نصش عبارت است از روایت غریث کناسی که حالا میخونیم انشاءالله، و این نص رو رواها هم مرحوم شیخ هم مرحوم کلینی و صدوق. صاحب وسائل بعد از نقل این روایت می فرماد که و رواه و شیخ ظاهرن از عبدالله ابن سنان، تو جواهرم آمده بعد از صحیح غریز و حسنته و حسنت عبدالله ابن سنان، ازش برمیاد که این روایت در مصادر علاوه بر نقل از غریز از عبدالله ابن سنان هم، یعنی در حقیقت یه روایت دیگریه نقل شده. من به این مختصر مراجعی که داشتم نتونستم روایت رو تو تهذیب پیدا کنم از عبدالله ابن سنان، اونی که تو تهذیبه همین غریز
کناسیان ابی جعفر و عبدالله ابن سنان نبی عبدالله روایت ذکر نیست، اصلا دنباله همون سند گفته
زریف انا ابی جعفر و عبدالله ابن سنان نبی عبدالله. خب این باشه، یعنی معناش میشه دو سند، پس همون قسمت هست. خب جای دیگه که ندیدم. حالا روایت اینه، با باب 49 از ابواب قصاص النصر، عنوانش هم باب ان النصرانی الى قتل مسلمنه. کلینی عن عدت من اصحابنا عن سهل، این یک سند، و کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه جمیعا، اینم سند دوم، عن ابن محبوب عن ابن رعاب، علی ابن رعاب عن غریس الکناسی، روایت صحیح است، عن ابی جعفر علیهم السلام فی نصرانی قتل مسلما فلما اخذ اسلم، وقتی گرفتنش اسلام آورد، قال اقتله به، دیگه اینجا متعینه قصاص دیگه، یا عفو میشه یا قصاص، دیگه نوبت به استرقاق نمیرسه، چون لا یسترق مسلمون حدوثن، نمیشه یک مسلمان رو استرقاق کرد. قیل و الم یسلم، اگر مسلمان نشد، قال یدفع الى اولیاء المقتول، ولی دم، فان شاءوا قتلوا وان شاءوا عفوا وان شاءوا استرقوا. بعد داره و ان کان معه عین و در نسخه مالون، بله مالون داره اینجا، باید دو نسخه باشه دیگه، و امکان معه عینون و در نسخه مالون، قال دفع الى اولیاء المقتول هو و مالو، خب حالا این بخش دومش بعد عرض خواهم کرد. و رواه صدوق به اسنادی عن الحسن ابن محبوب، که مشترک بود در اون روایت قبل بین دو سند صدوق، بین دو سند کلینی، و رواه الشیخ به اسنادی عن الحسن ابن محبوب عن علی ابن رعاب عن وریس الکناسی عن ابی جعفر علیهم السلام و عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام. خب سند این روایت هم خوب، دلالتش هم دلالت روشنیه. فقها ذیل این مسئله جهاتی رو مطرح کردن که ما ناچاریم برای بررسی حکم اون جهات رو بررسی کنیم. یه جهت اینه که این حکم به جواز قتل و استرقاق اینجا به ملاک قتل مسلمه، نه به ملاک خروج از ذمه. اینطور نیست که این نصرانی به ملاک خروج از ذمه محکوم به این احکامه. شاهدش اینه، یعنی ثمره بین این دو احتمال در اینجا ظاهر میشه که غیر ولی دم حق نداره این کارا رو بکنه. غیر ولی دم اگر این نصرانی رو کشت، این نصرانی نسبت به او محقونه، چرا که تخلف ذمی از شرایط ذمه موجب خروج از ذمه نمیشه. اگر شما فرض کردید یه مسیحی تظاهر به شرب شراب کرد، تخلف از شرط کرده، تخلف از شرط موجب انفساخ عقد ذمه نمیشه. فوقش اینه او رو میگیرن حد میزنن، بله حاکم اسلامی در شرایطی میتونه عقد ذمه رو فسخ کنه، و الا تخلف شرط هیچ وقت و در هیچ عقدی موجب انفساخ عقد نیست. اینی که تو بعضی از کلمات قوم مطرح شده که تخلف از شرایط ذمه موجب خروج از عقد ذمه، این حرف ناتمامیه، چرا که حقیقت عقد معلق بر وفای به شرط نیست، لزوم عقد معلق بر وفای به شرط، نه انعقاد عقد و صحت عقد.
یعنی شبهت
از اول قوی تر نبود نسبت به من شبهت فرق نمی کنه. محارب شده در جنگ اولا یه نفر رو دزدکی بکشه که اون محارب نیست، و وقتی که فوقش اینه که اون شروط قرارداد رو عمل نکرد. خب شروط قرارداد وقتی که عمل نکرد، عقد معلق بر تعهد ذمی به این اموره. حالا اگر به تعهداتش عمل نکرد، بله دیگه، یعنی طبق اون مواثیق عمل نکرده، حاکم اسلامی که طرف قراردادشونه از این به بعد میتونه عقدو به هم بزنه، بگه خیلی خوب شما به شروطمون پایبند نبودید، از این به بعد عقدمونو ما به هم زدیم. نتیجه این اختیار به ید حاکم اسلامیه. اونها اینطور نیست که تا این کارو کردن کلن دیگه عقد ذمه تمام شد و دیگه از این به بعد خلاصه همشون محاربن. نه این گونه نیست.
حاکم اسلامی به مسئله
که عقل
رو به هم
نزنه، حالا ممکنه، حالا میبینه یه دزدکی یه کاری کرده یه کسی، حالا اگر سیاسی نشه تطبیق هم ممکنه پیدا کنه در عصر ما، که حاکم اسلامی ببینه با اینکه اونا یک ناتلنگی های کردن، ولی در این حال مسئله اینه که این عقدی که یه تخلفی از شروطی از شروط این عقد شد باز پایبند باشه. ولذا صرح به اینی که عرض بکنم در جواهر در مقام فرموده نه عقد، عقد ذمه به مجرد این مختل نمیشه. فوقش اینه که یه آقایی یک بعضی از افراد وفا نکردن، فوقش اینه که او رو مورد عقوبت قرار میدن. قرار ذمه و عقد ذمه و پیمان ذمه با تخلف حتی بیش از یه نفر مختل نمیشه. بله اگر شروط تخلف پیدا کرد، حاکم حق داره از این به بعد عقد رو به هم بزنه. از کردم تو بعضی از کلمات هست این معنا، تو بعضی از کلمات هست. من رو محققم زیل مسئله یک کلمه داره که از اون شاید این معنا
شرط نکت مرموم در شرط نهایی مرموم شیخ میگه میگه بخاطر اینکه از ذمه خارج میشه و لذا مالش هم پی میشه آقای مسلمی، ولی این ردیه دم حق رو بشه.
و حال این که صاحب جواهر اینجا خلاف این رو میگه، میگه نه خارج از عقد ذمه نمیشه، و شاهدش هم اینه که اگر از باب اختلال عقد ذمه بود، علل قاعده باید همه مسلمین حق داشته باشن اینو بکشن، در حالی که روایت میگه یطفع الى اولیاء المقتول، عفو ولی دیگه جا نداره. اگر این بود اموالش فیء للمسلمین، نه اینکه مال ولی دم. ولذا مرحوم صاحب جواهر فرموده این از باب خروج از ذمه نیست، بلکه از باب یک حکم مقرر در این مورد خاص. بله استرقاقی که در مسئله مطرح شده برای کل مسلمین، ولو شما فرض کنید خروج از ذمه، استرقاقش دیگه حکم علل قاعده نیست، چون استرقاق فرضاً اینو از ذمه خارج شدن حکم جنگه، یعنی اگر در مقام جنگ آمدن نوبت به استرقاق میرسه اگر در جنگ مسلمین بر اینا مستولی شدن، و الا فرض کنید قرار من به هم خورد بدون جنگ کسی استیلایی بر اینا پیدا بکنه، از اسباب ملکیت مطلق الاستیلاء بر اینها نیست. به هر حال این در جای خودش دیگه این بحث.
ما اجازه استرقاق بدیم خودش خلاف شرایط ذمه نیست. ما که روز اول بیانه نبودیم که اگر قتلی مرتکب شدیم عرض میشه که
حکم دیگه
قتلی مرتکب شدیم شرایط ذمه رو به هم بدیم،
نه دیگه اینم جز احکام اسلامی، یعنی از احکام اسلامی شرایط ذمه اینه که اینا از احکام اسلامی هم تخطی نکنن. یعنی شرایط ذمه اینه که قصاص بر اینا باید ثابت باشه، اینم جزء شروطه. و از جمله شروط اینه که مفتبین حق استرقا، چون بناس این جزء احکام اسلامیه که اگر مسیحی ذمی مسلمانی رو کشت، حق داره مسلمان او رو استرقا کنه. لا محاله، یعنی این از احکام عام اسلامیه، یعنی دیگه لازم نیست که بالخصوص گنجونده بشه. بله، از احکام شرایط ذمه اینه که اونا تجاهر به شرب خمر نکنن، خب اینم جزء شرایطه. یکی از احکام اسلامی اینه که خلاصه مسیحی اگر مسلمانی رو کش، مسلمان حق استرقاق باید داشته باشه، یعنی حکمیه که مفروض و لا محاله. عقد ذمه که با اینا شکل میگیره که انه باید مقتنیه بر این باشه، نمیتونن اینا قرار ذمه ببندن بگن نه اگر ما کشتیم کشتیم، چی بود اون کاپسول رسون، شما حق ندارید ما رو محاکمه کنید. اصلا جزء شرایط ذمه اینه که باید محاکمه بشن، جزء شرایط ذمه اینه که محکوم به قصاصن، و جزء شرایط ذمه اینه که مسلم حق استرقاق داره اونجایی که مسلمان توسط یک مسیحی کشته بشه. از کردم که انهو این حکم از نظر فتاوا اقتضا میکنه که حتی قرار ذمه بدون این مشروع نیست، یعنی چون مشروعیت عقد ذمه دلیل میخواد دیگه. اگر بناس جزء شرایط مشروعیت عقد ذمه اینه که اینا تجاهر به شرب خمر نداشته باشن، این یا باید در شروط عقد ذمه گنجونده بشه یا حداقل خلاف اون نباید مفروض باشه، و لذا از باب ولو حکم مجعول تعبدی این حکم در شریعت ثابته. یعنی حق ندارن اینا عقد شرایط ذمه رو حاکم اسلامی با اهل ذمه به گونه ای ببنده که اینا محکوم به قصاص نباشن، مسلمون رو بکشن محکوم به قصاص نباشن. یعنی همچین عقدی ولایت بر انشائش برای حاکم شرعی و حاکم اسلامی وجود نداره. و کیفکان، پس بنابراین یک جهت مسئله اینه که این حکم حکمیست نه به ملاک خروج از ذمه، بل حکمیست به تعبد خاص و در قضیه خاصه. جهت دوم در این مسئله استرقاقی که گفته شد مربوط به خود قاتله، و اون چه از روایتم استفاده شد همین بود، و اون چه مورد فتاوای مشهور و معروفم بود همین بود. ولیکن یظهر از جمعی مثل مفید و غیر مفید قدس الله اسرارهم، این که استرقاق نسبت به فرزندان او و اهل او هم هست، اولاد او، یعنی نه فقط مسلمان حق استرقاق خود قاتل رو داره، حق استرقاق اولاد او رو هم داره. از کردم این مسئله الان نگید که خوب داری یه حرفایی داری میزنی که اینا محل ابتلاس، الان محل ابتلاس، همین الان امروز، یعنی همین امروز اگر در تهران یک مسیحی این کاری از این کار از او سر بزنه، به فتوای جمعی از قبیل شیخ مفید حکم اینه که اول علاوه خود او به فتوای کل استرقاق او جایزه، اولاد او به فتوای جمعی مثل مفید و عرض کنم سلار و ابن حمزه، همه رو نه 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 همه رو خودش و فرزندانش و بلده، البته بلده صغار. دیدید اون چه در روایت آمده ولد نبود، اونی که در روایت آمده بود استرقاق خود قاتل بود. نسبت به اولاد جمعی مخالفن، ابن ادریس و غیر ابن ادریس، به قول صاحب جواهر ابن ادریس و من تبعه قائلن که نه، اولاد رو نمیشه دیگه استرقاق کرد. به نظر میرسه حقم با ابن ادریس و تابعینش باشه که حق استرقاق فرزندان او نیست، و کأن وجه قول مفید و غیر او که قائلن به جواز استرقاق اولاد این کافر، یک جمع بین قاعده و نص، نخواستن اینجا استدلال به نص خاص بکنن، که انه گفتن مقتضای قاعده از حیث این که مسئولیت اولاد ذمی به تبع، که انه اون قرار ذمه ایست که اون ولیشون پدرشون متعهد نسبت به اون، ولذا اگر اون ولی از ذمه خارج شد اولادش هم دیگه مسئولیتی ندارن، همانطوری که در موارد اسلام کافر اسلامه اسلام له و لولده الصغار، کافری اگر مسلمان شد هم مسئولیت خودش رو هم مسئولیت اولادش رو محقق میکنه، ذمیم ذمته مسئولیت خودش و اولادش رو. حالا اگر بنا شد قرار از قرار ذمه خارج شد اولادش دیگه مسئولیتی نداره، که انه علی القاعده استرقاق اونها هم جایزه، ما برای استرقاق اونا دیگه نیاز به نفس خاص نداریم، که ان المفید فهم هو و من وافقه، از این نفس خروج ذمی از قرار ذمه به قتل مسلمان با اون چه در روایت آمده از استرقاق خود او حکمان علی القاعده دیگه، چون دیگه از قرار ذمه خارج شد، از قرار ذمه که خارج شد استرقاقش که انم حکمان علی القاعده و قد دل علیه النص هم خب اشکالشه، ولی که انم فهم اینا اینه. خب گفتن اگر قرار ذمه به هم خورده که استرقاق او جایزه، استرقاق اولاد او هم باید جایز باشه، نیاز به نفس خاص نیست. این گونه نیست که مفید قیاس کرده باشن، خیال نکنید مفید اهل قیاسه، بگه خب استرقاق خود او که جایزه فیجوز و استرقاق ولده، نه، اینا خواستن بگن که اگر استرقاق او جایزه از باب خروج از ذمه، و این خروج از ذمه مسئولیت اولاد صغار او رو هم منتفی میکنه، ولذا همونی که تو نکت نهایه مرحوم محقق تصریح داره به این که به ملاک خروج از ذمه استرقاق خود او جایزه، اولاد او هم به همین وجه. ولیکن به نظر میاد که قتل او به ملاک قصاصه نه به ملاک خروج از ذمه، و استرقاق او هم به ملاک حق ولی دمه نه به ملاک خروج از ذمه، و الا کمافی الجواهر لازمه این کلام اینه که دیگران هم حق تملک داشته باشن و اختصاصی به خصوص شخص ولی مقتول نداشته باشه، ولذا تخطی از مورد نفس که استرقاق به این موارد جایز نیست. علاوه بر این که اصلا استرقاق حکم علی القاعده ای نیست با خروج از ذمه، فرض کنیم اینا از ذمه خارج شد، خروج از ذمه مستتبع جواز تملک نیست، بلکه کسی که از ذمه خارج شد حالا بهش میگن بعد از این میگن اما ان تسلم، یا اینکه پایبند به ذمه به عقد مجدد، یا بکشنش. بکشنش همونی که مشهور، مستک مشهور اینه که نسبت به کفار یا ملزم به اسلامه یا ملزم به جزیت اگر اهل کتابه او یقتل. اینطور نیست که یک کافر رو شما دیدید او یسترق، استرقاق در خصوص جنگ با شرایط خودش، البته بعضی از موارد دیگر هم که در بعضی از نصوص آمده که نوعی گرفتن اونها که حالا حتی بحث ما فعلا اون نیست، ولی لذا به نظر میرسه این قضیه هم از مفید و اینها، مفید و سلار و ابن حمزه لا یمکن المساعده علیه. این نسبت به حکم اول. حکم اول مسئله استرقاق، و اما مسئله دفع مالش که مال این کافر ذمی حکمش اینه که یدفع الی شخص ولی مقتول. قبل از این من این نکته رو عرض بکنم، اونی که در کلمات فقها آمده در این مسئله، چه در رابطه با مال چه در رابطه با استرقا، عنوان ذمیه، گفتن از ذمی اذا قتل مسلما. خب نتیجتا اینه که ما الان میشه گفت قرار ذمی ممکنه کسی بگه نداریم، چون قرار ذمه اون عبارت از اینه که باید اون کافر هم خلاصه بذل جزیه بکنه، اون از مقدمات عقد ذمه است. اون وضعیتی که الان داریم معاهده نه ذمی، یعنی حتی اهل کتاب مسیحی و یهودی در بلاد اسلامی اینا معاهدن و نه اون قرار ذمی که قرارش متقومه به بذل جزیه است. بله دیگه، تعهدی که همون قراریه که اینها تحت حکومت اسلامی، حاکمیت اسلامی، اینها ملتزم به مقررات حکومت اسلامی باشن و به عنوان شهروند مملکت اسلامی، شهروند و نه مسلمان، ملتزم به اون چه دیگران ملتزمن باشن، حقوقی هم برشون مقرر شده بر اساس رعایت اونها مسئولیت هم داشته باشن. جزیه است، این تصریح فقهات در قرار که عقد جزیه، اصلا عقد جزیه با اهل ذمه یعنی اصلا متقوم به جزیه است، قرار جزیه. یعنی اصلا همونطوری که سمن در بیع مقوم بیعه، جزیه در عقد با اهل ذمه مقوم قراره واضح ماست. مولا اونجاها ولی دیگه ما الان با هر کشوری که الان سفارت اونجا رد و بدل داریم، اونها همه معاهدن با ما، یعنی کفار معاهدن، لکم ما لکم و لنا ما لنا، و با هم در جنگ نیستیم و حق تعدی به همدیگرم نداریم. ولذا به شما عرض بکنم بعضی از مسلمان ها که میرن در بلاد غربی و از اموال اونها یواشکی کار حرامی میکنن، دزدیست، چون ما با هر کشوری اگر سفارت، کنسولگری و مانند اینا داریم، قرار معاهده است، مسئولیت طرفین. همونطوری که اگر آمدن در بلاد اسلامی اونها اگر تعدی بکنن محکومن، ما هم اگر بریم اونجا این کارها رو بکنیم محکومیم، چون فرض این حکومت، حکومت اسلامی با اونها قرار مسئولیت گذاشته. غیر از این اگر باشه اصلا اونها حاضر نیستن یک لحظه در مملکت ما سفارتخونه ای برقرار بکنه. بعد امام مسلمین البته الان به جای رسیده که دیگه داریم منت اونا رو هم خیلی وقتا میکشیم، ولی غرض اینه که حداقلش اینه که قرار مسئولیت بین طرفین رد و بدل شده. اصلا معنای سفارت اینه شما نفوستون اموالتون محترم، ما هم نفوس اموالمون محترم، نه شما حق تعدی بر نفوس اموال ما و نه ما حق تعدی بر نفوس و اموال و بلاد شما. فرقی نیست، کفار معاهد مشروط به کتابی بودن نیست. و الا اگر الان ما بخوایم بگیم به مثلا آمریکا بگیم قرار جزیه با تو می‌بندیم، یعنی اینکه ماهانه سالانه بیا، اونم روی اون عرفی که فقها قائلن، جزیه رو دو دستی بیار، گردنت هم اینجوری بکن، دو تام تو صورتت می‌زنیم، جزیه رو پرداخت کن، برگرد برو. اصلا سنگ رو سنبم میشه. البته حالا اینم اشاره بکنم، این قرار جزیه منوط به اینی هم نیست که خلاصه جزیه رو بیارن یه ورم بیان تحویل بدن یکی هم تو صورتشون بزنن. این از اوهامیه که تو کلمات اتفاق فقها شکل گرفته. همچین چیزی ما در نصوص و فقه ما وجود نداره. تو کلمات فقهای ما اونم از باب دیگه اون شوکت اسلام که پیش آمده در عصر خودش، نه الان، در عصر خودش که الان هم هرچه داریم وامدار اون دوره ها هستیم، شوکت اسلام دیگه تو ذهن فقها ها یک حالت آقایی و یک حالت چیزی طلبکاری آورده که طرف گردنش هم کج بکنه، صورتش هم یور بکنه، یکی هم تو صورتش بزنن، جزیه رو ازش تحویل بگیرن. ما همچین چیزی در فقهمون، در روایاتمون هم نداریم. تو روایت داره، خوندم بر بعضی از دوستانی که الان اینجا حضور دارن، ولی خب گفتید بذارید بر شما هم بخونم. روایت معتبره صحیحه این گونه داره، روایت شما آماده بکنید تا من مضمون رو بگم شما بخوانید روایتو. روایت معتبره صحیحه داره که دو برابر از اونا پول میگیرن. چرا دو برابر ازشون پول میگیرن؟ دو برابر پول میگیرن تا حس ذلت کنن و بیان مسلمان بشن. قال الله حتی یعطوا الجزیه عیدا و هم صاغرون، حس ذلت بکنن تا دیگه بیان مسلمان بشن. یعنی تو قرار جزیه اگر میگن شما دو برابر جزیه بده، بعد روایت داره و کیفه، خلاصه این حس شخص کافر اگر بناست مال کمی درش به عهدش قرار بدید، این که حس ذلت نمی کنه، حس صغار نمی کنه. فلا یعبأ به، میگه خب من میلیاردرم، من رئیس جمهور آمریکام، به شما هم حالا یه چیزی از پولام میدم بیاد، اونم شما دو دستی میخواید تحویل. نه، باید حس ذلت بکنه، اونم شارع نمیخواد نفوس رو ذلیل کنه، حتی مسیحی رو نمیخواد ذلیل کنه، مگر در راستای هدف هدایت حس ذلت بکنه بیاد مسلمان بشه. بخونید متن روایتو و ببینید اعجاز اسلام رو و ببینید که مسلمونی یعنی چی. مسلمونی معناش این نیست که طرف رو صورتو یه ور کن یکی هم تو صورتت میزنیم. مسلمونی یعنی اینی که در روایت آمده، میگیم دو برابر جزیه بده تا با این دو برابر جزیه اداء جزیه بگه اه مسلمونه میاد نصف من میده، من اینجوری حس ذلت بکنه بگه خب منم مسلمون میشم. بخونید روایتو. ما حد الجزیه، چقدر از اینا جزیه باید گرفت؟
و هل علیهم فی ذلک شیء موظف لا ینبغی ان یجوز الی غیره؟ فقال ذلک الی الامام یأخذ من کل انسان منهم ما شاء علی قدر ماله. ما
یطیقو، در منتهای توانش.
انما هم صدر ان خودهم من ان یستعبدوا او یقتلوا فالجزیه تؤخذ منهم على قدر ما یطیقون له حتی یسلموا فان الله قال حتی یؤتوا الجزیه عن ید و هم صاغرون،
انقدر برشون قرار بدن تا اینا مسلمان بشن. دنبالش.
و کیفه یکون صاغرن و هم لا یکتر سلما یو خدمه حتی لا یجب زلن ما اخذمه
فیعلم دردش بیاد، نه که دردش بیاد تو صورتش بزنی، دردش بیاد که من دو برابر مسلمان دارم میدم، مسلمونه میاد خمس میده، من باید نهایت توانمو نصف مالمو باید هر سال جزیه بدم. یجد الظل یعلم لذالک یسله، جزیه یعنی این. خب بله کلامت تتمتون و الحمد لله رب العالمین. الله اکبر. هذه مو جزیه، الضریب المضروب لانه یساوی البقیه فلا یحس بالفقار والالم، مفاد الروایه انه لابد ان یؤخذ منه ما يتفاوت عما يؤخذ عن المسلمين حتى يكون يعني حد الجزية هذا حتى يحس بألم الصغار ويكون هذا حاصا له على الإسلام. معاهد بعد ذلك معاهد تعاهد بين المسلمين وغير المسلمين وليس هذا عقد جزية.
برای جایی که زن و مرد مسلمان باشن که دیگه زن نصفش صندوق.
بله با این دیگه ما می‌دونیم. چون کنم دیگه مال اون هر کجا هر